ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مقامات امنیتی بلژیک میگویند یک مظنون جدید را در ارتباط با حملات بروکسل شناسایی کردند. کره شمالی تهدید کرد برای حمله نظامی به کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی آماده شده است. دادگاه بین المللی کیفری لاهه رادوان کارادیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی را به 40 سال زندان محکوم کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات امنیتی بلژیک میگویند یک مظنون دیگر را در ارتباط با حملات سه‌شنبه در بروکسل شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی تایید کردند که مظنون جدید نعیم الحامد 28 ساله است و ملیت سعودی دارد. سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی همچنین اعلام کردند که این مظنون در حملات مرگبار پاریس در سال گذشته دست داشته است. پیشتر از خالد و ابراهیم بکراوی و شخص دیگری به نام نجم الاشراوی به عنوان عوامل اصلی حوادث بلژیک نام برده می شد. حمله انتحاری برادران البکراوی به کشته شدن آنها منجر شد، اما به گفته منابع امنیتی نجم الاشراوی همچنان متواری است. پلیس بلژیک تاکنون از دستگیری چندین نفر به اتهام همکاری با عوامل انفجارهای سه‌شنبه اطلاع داده است. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. کره شمالی تهدید کرده برای هدف قرار دادن کاخ آبی مقر ریاست جمهوری کره جنوبی تمرین‌های نظامی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیونگیانگ در حالی سئول را تهدید کرده که در 2 ماه اخیر یک آزمایش هسته‌ای انجام داده است. کره شمالی اعلام کرده به تازگی یک موشک با برد طولانی را هم با موفقیت شلیک کرده است. فعالیت‌های نظامی اخیر کره شمالی موجب شد تا شورای امنیت ملل متحد تحریمات جدیدی را علیه پیونگیانگ وضع کند. آمریکا و کره جنوبی 17 اسفند ماه رزمایش بزرگی را در سواحل شبه جزیره کره برگزار کردند، اقدامی که با انتقاد شدید پیونگیانگ روبرو شد. 2 روز بعد یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا گفت 3 فروند از بمب‌افکن‌های اتمی فوق پیشرفته آن کشور به منطقه آسیا اقیانوس آرام می‌روند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هم به مقامات آن کشور دستور داد خود را برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای جدید آماده کنند. دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه رادوان کارادیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی را به جرم نسل‌کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. جرایم رادوان کارادیچ شامل 9 مورد دیگر است، از جمله هدایت بسیاری از اقدامات قصافت‌آمیز در سال‌های 1992 تا 95 میلادی که حدود 10,000 کشته بر جای گذاشت. رادوان کارادیچ که 70 سال دارد، ارشدترین مقام سیاسی است که تاکنون در دادگاه بین المللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق محکوم شده است. و همچنین در ماجرای قتل عام سربرنیتسا به جرم نسل کشی 8,000 مرد و پسر مسلمان مجرم شناخته شده است. رادوان کارادیچ پس از 11 سال که خود را مخفی کرده بود، در سال 2008 میلادی، تقریبا 8 سال پیش، دستگیر شد. دولت آمریکا روز پنجشنبه چند شهروند ایرانی را به حملات هماهنگ سایبری علیه تعداد بزرگی از ساختمان‌ها و شرکت‌ها از جمله بانک‌ها متهم ساخته و علیه آنها اعلام جرم کرده است. در کیفرخواست دادستان کل آمریکا علیه 7 شهروند ایرانی، حمله سایبری به سیستم رایانه سد بزرگ حومه شهر نیویورک نیز از اتهامات وارده ذکر شده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیات بیشتر.
دولت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 شهروند ایرانی که به حمله‌های هماهنگ شده سایبری علیه 10 سازمان آمریکایی و از جمله بانک‌های این کشور و همینطور سد بزرگ شهر نیویورک متهمند، اعلام جرم کرد. به گفته دادستان کل آمریکا، حمله‌های سایبری بین سال‌های 2011 تا 2013 میلادی و به عبارت طی 3 تا 5 سال گذشته روی داده و 46 قربانی در بخش مالی و بانکی داشته است. خانم لارتا لینچ، دادستان کل آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با نام بردن از متهمان نفوذ غیرقانونی به سیستم‌های یارانه‌ای 46 نهاد عمده آمریکایی را ذکر کرد.
Today we have unsealed an indictment against 7 alleged experienced hackers employed by computer security companies working on behalf of the Iranian government, including the Islamic Revolutionary Guard Corps.
خانم لینچ در توضیح اعلام جرم دولت آمریکا متهمان را افراد با تجربه توصیف کرد که از جانب شرکت‌های امنیت کامپیوتری و به نیابت از سوی حکومت ایران و از جمله سپاه پاسداران استخدام شدند. و افزود که به تشخیص هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک، 7 شخص حقیقی به اتفاق و نیز تعداد دیگری یک سلسله حمله‌های سایبری علیه هدف‌های غیرنظامی در ایالات متحده مانند بانک‌ها و نهادهای خدماتی را انجام دادند که ده‌ها میلیون دلار خسارت وارد آورده است.
And they were widespread.
دادستان کل آمریکا افزود که حمله‌های سایبری بی امان، سازمان یافته و گسترده بوده و اقتصاد کشور و توانایی آن برای رقابت در بازار جهانی را که با امنیت ملی آمریکا مرتبط است، مورد تهدید قرار داده. گفته خانم لینچ، این حمله‌ها با هدف تضعیف شرکت‌های آمریکایی و ضربه زدن به عملیات آنها در عرصه جهانی صورت گرفته است. دادستان کل آمریکا که مسئولیت وزارت دادگستری این کشور را بر عهده دارد، در کنفرانس مطبوعاتی همچنین گفت که علاوه بر اقدامات قانونی که جزئیات آن انتشار یافته، یکی از متهمان به دستیابی غیرقانونی به سیستم کنترل و نظارت بر اطلاعات سد بزرگ نیویورک به نام رای نیز متهم شده است. مفسود به هنگام این نفوذ و دخالت غیرقانونی، سد رای تحت یک سری تعمیرات قرار داشت و از سیستم خارج شده بود. ولی در صورتی که متهم به کنترل میزان خروجی آب موفق می‌شد، پیامد آن می‌توانست خطر بزرگی را متوجه سلامت و امنیت عمومی مردم نیویورک بکند. نام‌های 7 شهروند ایرانی به این شهر اعلام شده است: احمد فتحی، حمید فیروزی، امین شکوهی، امید غفاری نیاز، صادق احمدزادگان، سینا کیسر و نادر ساعدی. هیچ یک از این افراد که میانگین سنی 5 تن از آنها 24 سال است، در بازداشت دادگستری آمریکا نیستند و ایالات متحده قراردادی با دولت ایران برای استرداد آنها ندارد. دولت آمریکا میگوید که هدف این اعلام جرم تاکید بر این امر است که در آینده نیز بر چنین اقداماتی تمرکز خواهد شد.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل سکوت 27 ساله خود درباره فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار، را شکسته و این فتوا و تعیین پاداش در ارتباط با آن را که اخیراً آن پاداش اضافه شد محکوم کرده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
توماس ریاد، رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل، در بیانیه‌ای فتوای قتل سلمان رشدی را محکوم کرد. رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل در این بیانیه آورده است که این حقیقت که این حکم مرگ به دلیل یک اثر ادبی صادر شده است، خود حاکی از یک نقض شدید آزادی بیان است. توماس ریاد می‌افزاید که اصل استقلال و جدایی ادبیات از کنترل سیاسی اهمیتی اساسی در مدنیت دارد و باید از آن در برابر حملات انتقام جویان و هواداران سانسور دفاع کرد. او می‌گوید با استفاده از همین اصل استقلال، این آکادمی از موضع‌گیری درباره فتوای قتل سلمان رشدی در 27 سال گذشته سر باز زد، چرا که بین حمایت از این نویسنده و بی‌طرف ماندن مردد بوده است. رادیو فردا درباره این بیانیه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در بریتانیا را جویا شده است.
صدور فتوای قتل سلمان رشدی یک اشتباه تاریخی بود و اشتباه بزرگتر این بود که جایزه قتل او را بیشتر هم کردند. به جای این چنین کاری بایستی اگر کسی مدعی است که کتابی و یا مقاله‌ای نفرت پراکنی می‌کند بایستی به دادگاه محل انتشار کتاب مراجعه بشود و مسئله از دید قضایی بررسی بشه. اگر نفرت پراکنی بود به موجب کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی مسئله ممنوعه و می‌شود جلو انتشار کتاب رو گرفت، ولی که خشونت به نویسنده تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 تن از اعضای این انستیتوی سوئدی از سکوت درباره فتوای قتل سلمان رشدی ناراضی بودند و از همکاری با این انستیتو سر باز می‌زدند، اما اجازه استعفا را نیافته بودند. این خبرگزاری می‌افزاید که با افزوده شدن تعدادی عضو جدید در طول نزدیک به 3 دهه گذشته، حال این انستیتوی سوئدی تصمیم به موضع‌گیری درباره این فتوا و افزوده شدن بر مبلغ اجرای این قتل شده است، افزایشی که به تازگی انجام شده است. در اسفند ماه با همکاری 40 رسانه جایزه کشتن سلمان رشدی 600,000 دلار دیگر افزایش یافت و به 3,900,000 دلار رسید. 27 سال پیش آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با صدور فتوایی نویسنده هندی تبار انگلیسی، سلمان رشدی را به دلیل نوشتن کتاب آیه های شیطانی به مرگ محکوم کرد. آیت الله خمینی این کتاب را کفرآمیز و ضد اسلام خوانده بود. در 27 سال گذشته چند تن از مترجمان و ناشران این کتاب در کشورهای مختلف هدف حمله اسلامگرایان قرار گرفتند. توماس ریاد، رئیس آکادمی سوئدی جایزه ادبیات نوبل، در بیانیه خود آورده است که حکم قتل و مزد و پاداش برای انجام آن نقض آشکار قوانین بین المللی و مقررات تعامل مدنی در جامعه جهانی است و به همین دلیل نمیتواند به هیچ عنوان با عادی سازی روابط ایران و قدرت‌های غربی سازگار باشد.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی، اینک پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی، رهبر ارکستر و موسیقیدان را می‌شنوید.
این آرزوها رو در سال 1395 برای هموطنان عزیزم دارم. سالی پربار با سلامتی، تندرستی، شادکامی و دلی خوش. امیدوارم که این شادی در سراسر ایران و در سراسر دنیا برای همه هموطنان عزیزم نصیب بشه و ایام خوبی رو با سلامتی بگذرونم. به هر حال خب هر سالی موفقیت ها و گرفتاری های خودش رو داره. از نظر کار شغلی با دست بکنم که خب به هر حال سالی بود که ارکستر موسیقی ملی ایران مجدداً فعال شد و به صورت مستقل کار خودش رو آغاز کرد. در مجموع خب سال پرباری بود برای اینکه کارهایی تونستیم انجام بدیم. میهمانان عزیزی داشتیم که با من همکاری داشتن، مثل آقای لوریس چکراواریان، مثل آقای سهراب کاشه و همکاران دیگری که از قبل هم با ارکستر موسیقی ملی ایران همکاری داشتن، مثل آقای سالار عدیلی، محمد معتمد، محمد اسماعیلی، سعید ثابت، کیوان ساکت و بسیار دیگر از هنرمندانی که به هر حال همواره در کنار من در ارکستر موسیقی ملی ایران بودن، باز هم در کنارم قرار گرفتن و با همکاری هم دیگر برنامه‌های خوبی رو تونستیم تهیه و اجرا بکنیم. امیدوارم که اون مشکلاتی که داشتیم که من اشاره بهشون نکردم در سال 95 اونها هم حل بشه و ارکستر با فعالیت بیشتر و با خیالی راحت بتونه به کار خودش ادامه بده و نوای مهر و محبت رو در سراسر دنیا به گوش علاقمندان به موسیقی ملی ایران برسونه.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.